عرفانی می کند. قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. شنوندگان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه هاشور باشید که موضوع امروز برنامه هاشور سیل و نقش آن در افزایش آسیب های اجتماعی است. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
چی باعث میشه در خونه فرار کنه؟
31 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان. سلام عرض میکنم حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. افتخار داریم از رادیو گفتگو با برنامه هاشور در خدمت شما باشیم و امیدوار هستم شما هم این فرصت رو داشته باشید که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. برنامه هاشور پیش روی شماست و افتخار میکنیم که این فرصت نصیبمون شد تا در محضر شما باشیم، برای شما و به افتخار شما مردم خوب، فهیم و فریخته ایران عزیزمون. بنده رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس این برنامه، و قرار هست که در هاشور امروز در خصوص آسیب‌های اجتماعی بعد از سیل با هم صحبت بکنیم. اتفاق اخیری که به هر حال در کشورمون افتاد و منجر به آسیب خیلی از نقاط کشورمون شد. در خصوص سیل با هم صحبت‌ها داریم. مهمانان عزیزی هم در برنامه حضور دارند که معرفی خواهم کرد خدمتتون. بله، بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید که در همین ابتدایی برنامه پل ارتباطی بین ما و شما رو، یعنی پل ارتباطی بین برنامه هاشور و شما رو مطرح بکنم. شماره پیامک 301035 این سامانه منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما نسبت به برنامه هاشور هست. اگر نظری دارید محبت بفرمایید ما رو مطلع بکنید و ما رو بی بهره از نظرات ارزشمند خودتون نگذارید. در خدمت شما هستیم با برنامه هاشور. به هر حال همه ما شاهد بودیم که بارش‌هایی که از روزهای پایانی سال 1397 آغاز شد و ادامه پیدا کرد در فروردین 1398، البته خدا رو شکر میکنیم که نعمات خودش رو به ما ارزانی داشت، اما به هر حال این بارش ها منجر به سیلاب در برخی از نقاط کشور عزیزمون شد و آسیب هایی که مردم برخی از نقاط دیدن و منجر به این شد که خیلی از خونه ها دچار سیل گرفتگی بشن و برخی از خونه و کاشانشون در واقع به هر حال بیان بیرون و متاسفانه سیب ببینن. ما این دومین روز سیل داریم با هم صحبت میکنیم. در برنامه قبل در خدمت کارشناسان و مهمانان گرانقدری بودیم که برخی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از سیل رو با هم مورد بحث و بررسی قرار دادیم و در این برنامه من خواهش کردم از دوستان که باز هم تشریف بیارن و ادامه همون صحبت‌ها رو داشته باشیم که خیلی احساس می‌کنیم جای کار داره. این موضوع موضوع بسیار بسیار مهمی است، در کنار اینکه به هر حال کمک‌های مادی میشه برای اینکه ران خسارات مادی بکنه، مطمئنن کمک های روانشناسانه و کمک های اجتماعی همونقدر مهم خواهد بود ولو حتی بیشتر برای این مردم عزیز و آسیب دیده های ناشی از سیل. در خدمت جناب آقای دکتر محقق هستیم، ایشون از مرکز مدیریت بلایای سازمان ملل در برنامه ما حضور دارن. آقای دکتر خوش اومدید.
متشکرم از لطف شما، منم خوشحالم که در این برنامه شرکت میکنم و امیدوارم که بحث و گفتگوی مفید و نتیجه بخشی داشته باشیم.
سپاسگزارم. و همینطور در خدمت جناب آقای دکتر بهروز نقش هستیم، روانشناس.
و سلام به مردم سیل زده و آسیب دیده اخیر.
سپاسگزارم از شما. همینطور در این برنامه در خدمت جناب آقای مهندس پیمان سرپاس هستیم، مدیر عامل جمعیت ایثارگران که خیلی فعال بودند در زمینه کمک و کمک رسانی به سیل زدگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. و صدقین عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی مجری توانمند، میهمانان عزیز و دوست داشتنی برنامه و ملت بزرگ ایران.
سپاسگزارم از شما. و همینطور در خدمت جناب آقای مدینی، معاون حقوقی و نظارتی جمعیت ایثارگران، خوش اومدید.
سلام علیکم. عرض ادب دارم خدمت تمام مردم ایران و همچنین مهمانان برنامه و شما دوستان بزرگوار این برنامه.
سپاسگزارم از شما. خب یه فاصله کوتاه میگیریم، بعد با ادامه برنامه هاشور در خدمت شما خواهیم بود. بله، در خدمت شما هستیم با برنامه هاشور. مهمانا رو خدمتتون معرفی کردم و قراره که با کارشناسان محترم و میهمانان گرانقدر در خصوص آسیب‌های اجتماعی بعد از سیل با هم صحبت بکنیم. جواب دکتر محقق عزیز، در خصوص فرهنگ ایمنی قدری می‌خوایم برامون یه تعریف ابتدایی داشته باشید و بعد بریم سراغ مؤلفه‌های دیگه‌ای که میتونه تو این زمینه مؤثر باشه.
متشکرم. در مورد فرهنگ ایمنی چند نکته شاید کمک بکنه بیشتر بشه کافتنش. یکی این که در اولویت‌های کلی زندگی فرد، هر انسانی در جامعه یک سلسله نیازهای خاصی است که اون نیازها رده‌بندی و اولویت‌بندی میشه، معمولا از نیازهای خیلی مادی محض شروع میشه تا به سطوح بالاتر برسه، در بر اثر یا متناسب با درجه توسعه یافتگی هر جامعه و کشوری بحث ایمنی جای خودش رو پیدا میکنه. در کشورهای توسعه یافته تر به خاطر اینکه نیازهای مادی اولیه بهتر برطرف شده، خب سطح ایمنی جایگاه و رتبه خوبی داره. به همین خاطر یکی از شاخصهایی که داریم سرمایه‌گذاری نسبت به جی دی پی و تولید ناخالص ملی کشور هست در بحث ایمنی. در بعضی از جاها مثل کشوری مثل هلند، البته به دلایل تاریخی و طبیعی هم توجیه داره، درصد بسیار بالایی از تولید ناخالص ملی اختصاص داده میشه به بحث ایمنی افراد و جامعه در برابر مخاطرات و حوادث به شکل کلیش. بعد دیگر بعد فرهنگی و اجتماعی و تاریخی و تمدنی کار هست. من برای اینکه باز خیلی عینی صحبت بکنیم، دوستان لرستان تشریف داشتن، یک آمار خیلی جالبی رو که بر اساس تحقیقات همین هفته‌های اخیر انجام شده خدمت شما عرض بکنم. بیشترین پل‌های تاریخی در کشور در استان لرستان قرار داشته، دوستان حتما بهتر از من میدونن. آماری گرفته شده 77 پل تاریخی بیش از حدود 1500 سال تا 2500 سال که در لرستان وجود داشته، 75 پل در تمام سیل‌های اخیر سالم مونده، یعنی مقاومت کرده. تنها دو پل، اونم به صورت شاد دوستان از نزدیک دیدن، دو تا پل رو به صورت بخشی از اون آسیب دیده و این نشون میده که تمدن ایرانی از قدیم آشنا بوده با بحث مدیریت آب و حتی پل‌ها هم طوری ساخته که حفظ بشه و باقی بمونه. حالا بحثی دیگه هم هستش که ایران اساساً تمدنش، بعضی از مورخی میاد تمدن هیدرولوژی یا آبی است. بحث‌های قنات‌ها، مدیریت آب و زهکشی و تمام اینا رو در کل کشور شما می‌بینید. توانایی محرز و اثبات شده در زمینه مدیریت آب ایران از قدیم داشته،
حتی بحث‌های آبخانداری که از قدیم مطرح
بود. بله بله. بنابراین مرتبط اون عرض بنده در رابطه با این مثال این هستش که جامعه ایرانی تونسته به صورت تاریخی سازگاری با تغییرات محیطی خودش داشته باشه، از جمله بحث مدیریت آب و راه و پلی که الان ما مثال‌هاشون خدمت شما زدیم. در طول زمان به خاطر تغییرات ناشی از مدرنیزاسیون، نوگرایی و همچنین نمونه بارز شهر سازی و گسترش مناطق شهری که داخل پرانتز خدمت شما عرض می‌کنم، یکی از بزرگترین چالش‌های جامعه بشری است. حدود 2009 تقریبا 8-9 سال پیش اولین بار در طول تاریخ بشر تعداد ساکنین جمعیت مناطق شهری از روستایی بیشتر شد. در ایران خب دهه 40-50 اتفاق افتاد به خاطر بحثایی که ما میدونیم، مهاجرت روستابر، و تا سال 2050 هم 75% جمعیت جهان در مناطق شهری خواهند بود. هر روز هم 100,000 نفر بر اساس تحقیقات به صورت متوسط افراد از روستا به حاشیه شهرها مهاجرت میکنن که خود حاشیه نشینی یکی از جدیترین منابع و علل و اسباب ایجاد آسیب پذیرایی بزرگ در برابر مخاطراتی که در جای خودش اثبات شده. بنابراین ما بخش دوم و بحث ما بخش فرهنگی و سازگاری با محیط زندگی است که به صورت تاریخی رو داشتیم. متاسفانه مشکلات ناشی از شهرنشینی یا گسترش بیرویه مناطق شهری و بدون برنامه‌ریزی این سابقه تمدنی و فرهنگی رو مختل کرده و ما ازش استفاده نکردیم. بحث سوم بحث تاب‌آوری اجتماعیه. من میخوام پیشنهاد کنم در رابطه با بحث که دکتر نقش مطرح کردن در آسیب اجتماعی، به صورت قراردادی یا کانونشنال ما تاب‌آوری رو متضاد اون قرار بدیم. برای اینکه آسیب اجتماعی به عنوان مشکل بهتر درک بشه، میتونیم تصور کنیم که راه حل چیست. یه مدل مفروض اسمش رو میدیم تاب‌آوری. تاب‌آوری توی مدل‌های جدید بحث مدیریت ریسک مفهومش اینه که چطور یک فرد، یک سیستم، یک جامعه میتواند در برابر وقوع حوادث بزرگ و ویرانگر به درجه ای از توانایی برسد که دچار فروپاشی نشود و بتواند با تلاش‌های بعدی منطقه آسیب دیده یا حادثی دیده رو بهتر از قبل بسازه. چون خسارت صفر که ما نداریم، همه جوامع در برابر حوادث آسیب پذیرن. ما میتونیم به صورت نسبی از راه‌های فرهنگسازی، آموزش، تقویت سیستم‌ها این تاب‌آوری رو یا رزیلینس رو ایجاد بکنیم که افراد با علم و آگاهی از قبل بدونن، چون همه راه‌های اساسی دراز مدت و پیشگیری دیگه، علاج واقع قبل از وقوع باید کرد، اون آمادگی ذهنی و در روانی رو داشته باشن. بله حادثه اتفاق میفته، ما الان حادثه غیر مترقبه عملا در دنیا نداریم، همه اینها مترقبه است. حتی زلزله
قابل پیشبینیه
و قابل پیشبینه. میدونیم که این جامعه که آسیب پذیر ضعف ساخت و ساز داره، زلزله بیاد، حادثه اتفاق. بنابراین بخش آخر کار بخش تاب‌آوری است. تاب‌آوری هم دو نوع داره. یک نوع تاب‌آوری فردی است، افراد، آگاهی، آموزش، و نوع دوم هم سازمانی. در اینجا من میخوام نقش دستگاه‌های رسمی رو خیلی خیلی مهم معرفی کنم، چون همش فرد واقعا نیست. ما رابطه دوگانه بین فرد و سیستم داریم و اگر دستگاه‌ها و سیستم‌ها و سازمان‌های ما خودشون تاب‌آور نباشن و اطلاع نداشته باشن و نتونن ترویج کنن، چطور میتونن جامعه رو کمک بکنن؟ در این حال سطوح مختلفی بحث فرهنگ ایمنی داره. من فکر کنم برای شروع این بحث تا اینجا شاید کفایت بکنه، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم آقای مهندس سرپاس. شما به هر حال جزء افرادی بودید که مجموعه شما از نزدیک با آسیب‌های اجتماعی مناطق زلزله زده مواجه بوده و شاید خیلی از نمونه های در واقع عینیش رو اونجا شما دیدید. اما تو در ادامه صحبت های جناب آقای دکتر محقق اگر بخوایم بگیم این بحث تاب‌آوری سازمانیش رو من میخوام خدمت شما باشم و اینکه آیا واقعا اون انسجام در واقع کمک رسانی به سبک و سیاقی بود که آثار روانشناسی در واقع میشه گفت که سیل رو کم بکنه، یا اینکه نه شاید یه قدری باید ما یک بازتعریف بیشتری داشته باشیم و آموزش های بیشتری تو این زمینه بگیم؟
در این خصوص عرض کنم خدمتتون که با توجه به بازدید میدانی و حضور میدانی که ما داشتیم در بحث سیل، واقعا جای کار بسیار زیاد هست و همینطور که آقای دکتر محقق فرمودند و اشاره بسیار خوبی کردن، بحث مخاطرات و حوادث آب و هوایی و بحث تغییر اقلیم قطعا ادامه دارد. خب به هر صورت باید زیر ساختار رو اصلاح کنیم و توسعه بدیم. توجه و چشمانداز مدیریتی میتونه راهگشای این مخاطرات باشه. یکی از مسائل بسیار مهمی رو که ما لمس کردیم در بحث بازدید میدانی و در بحث مدیریت کار، ببینید بخش پاپی در استان لرستان یک بخش است با اعتبارات بسیار کم و گستردگی بسیار زیاد، تقسیم بر 4 دهستان. این مسئله و عدم اعتبار و عدم امکانات و مشکلات بسیار فراوانی که وجود داره، در واقع مردم دارن از اینجا مهاجرت میکنن. یعنی با یک تدبیر مدیریتی تبدیل بخش پاپی به شهرستان پاپی و داشتن اعتبارات لازم در جهت توسعه زیرساختها به راحتی میتونه 90% از مشکلات رو اونجا راهکار باشه.
یعنی حتی قبل از سیل هم در واقع در حال مهاجره؟
نه این بس این سیل ها در واقع باعث شده که تمامی زیرساخت اون منطقه ویران بشه.
بعد از سیل. بله.
این از اون بحثی که آقای دکتر نقش برار باید وارد این مسئله بشن، اما واقعا تقاضای ما از وزیر محترم کشور این هست، تبدیل بخش پاپی به شهرستان پاپی.
خب آیه مهندس، این حالا یه بخشیش، حالا نمیدونم اون در واقع میشه گفت که اولویت هاییست که خود وزارت کشور و دولت میدونن، به هر حال امیدوار هستیم که دوستان توجه بکنن به این خواسته فرمودید. اما نکته‌ای که شما فرمودید در خصوص مهاجرت این عزیزانمون از اون روستا و بخش به داخل شهر، که خب بحث حاشیه نشینی رو باز دوباره قوت میبخشه و متاسفانه ما مواجه هستیم با افزایش حاشیه نشینی. من میخوام برگردم تاب‌آوری فردی. آیه دکتر نقش، بیماری های روانی و خصایص بالینی که اتفاق میفته در این مواقع چه مؤلفه هایی میتونن باشن و چی کار باید بکنیم در جبا این که بعد منجر به تصمیمات بعدی مهاجرت و چیزهای دیگه نشه؟ بالاخره هر کسی میخواد خودش رو نجات بده از اون محلکی.
خدمتتون عرض کنم که شاید شأن حضور ما اینجا با عنوان متخصص روانشناس بیشتر تو همین حوزه است. اگر یه خورده طولانی میشه عذرخواهی میکنم، ولی فکر میکنم اصل بازی رو اینجا میشه مطرح کرد. ما بیماری های همراه داریم در کشاورزی بعد از سیل، بیماری های همراه با یک بحران یا بلیه داریم در نظام پزشکی که سلامت بحث اصلی، ما بیماری های همراه روانی داریم. حالا این یک شاخص تو بیماری ها، از طبیعت بیمار میشه، آفت ها، خود دوست عزیزی بود مصاحبه کرده بود هشدار داده بود راجع به بلایا و حالا بحث آفت ها. حالا ما داریم راجع به بیماری های روانی شاخص ها رو فقط میگم، بعد میریم سراغ یکی دو تا مستاق درمانی که ما نسخه هاشو پیچیدیم و این دیگه مسئولیت اجرایی باید انجام بشه. ببینید، ما اختلال افسردگی رو خواهیم داشت. داریم اول فهرست میکنم که ببینیم واقعا چه این بعد فاجعه چقدر اصلا بعد از، نه اینکه قبلش نداشته باشیم. گفتم ما قبل یک آسیب اجتماعی داریم، بحران میاد، بلیه میاد، سوء مدیریت میاد، این آسیب اجتماعی رو حالا بخواییم ببینیم با چه بزرگ نمایی رخ می نمایاند. اختلالات افسردگی تبعات این بازیه، اختلالات مرتبط با مواد که حالا یه کوچیکتون حاشیه نشین ها مواد مخدر ایجاد میشه، اختلالات اضطرابی خواهیم داشت، اختلالات تخصصی مثل دو قطبی ها بایپولار خواهیم داشت. وقایعی مثل زلزله که آنیان یا سیل که ممکنه باز هم بیاد، یا خوزستان ما که دوچار ریزگرد بود تو بحران حالا سیل سرش اومده، یعنی وقایع مجدد، حالا میخوام بگیم اگه برای این واقعه اتفاق مجدد بیفته، یه الگویی از اجتناب و کرختی هیجانی در جامعه آسیب دیده ایجاد میشه. حالا وقتی برسیم بس مهاجر، تازه میبینید اونجا این ویروس ها رو برمیداره میبره توی کلان شهر کناریش، به جای اینکه اون شهر درست برگرده سر جا، حالا این آسیب ها منتقل میشه توی استان ها یا شهرهای همجوار. تازه ما آگهی هم میکنیم که شهرهای آسیب ندیده آغوش باز ما ایرانی ها مهمون پذیریم، پاشید بیایید. شاید این یکی از بحثایی باشه با بعدش نگاه بکنیم که بحث مهاجرت آقای مهندس بود. خب حالا ادامه پیدا میکنه وضعیت، احساس گناه ایجاد میشه، احساس طرد ایجاد میشه. من فقط سرفصلاشو دارم میگم. تحقیر ایجاد میشه، اختلالات پنیک یا ترس یا وحشت زدگی ایجاد میشه، خطای ادراکی و توهم مخصوصا در خواب ایجاد میشه، یا بیماری روانی دقیقا آسیب های اجتماعی بد از ساده است.
بله.
در آزمایش های شناختی مختل بودن حافظه و توجه اتفاق میفته. اصلا از جامعه‌ای که آسیب دیده انتظار بهره‌وری علمی نباید داشته باشیم، شاید تا یه مدتی عیده یه جایی که ما به شیمیایی خورده ما میخواییم گل بکاریم، در نمیاد قطعا. پرخاشگری شدت پیدا میکنه. ما همیشه توی حوزه های آموزشیمون میگیم اگر یک سنجش پرخاشگری از یک خوزستانی بگیری، همون سنجش هم از یک مثلا کسی که اهل رشت یا مثلا شمال کشور بگیری، جفتشون مقیاسشون میشه 70، کدومشون ایراد دارن؟ همه فکر میکنن خوزستانی. نه، 70 اگر رشت پرخاشگری بشه 70، خوزستانی هم بشه 70، رشتگر رو ما باید درمان کنیم، چون جنوب کشور این ویژگی خلقی و بومی رو شاید بومی داشته باشه، ولی همین حالا باز تشدید میشه. پس تشدید پرخاشگری، خشونت، کنترل اندک بر تکانه های سائق ها، افسردگی مجدد، باز تاکید میکنم اختلالات مرتبط با مواد، چون ما داره مستقیم تجربه میکنه. جالبه، ما میدونیم که یکی از کسایی که دچار این اختلال بدسانه میشه خود امدادگرایی هستن که تازه میرسن به اون سر اول ماجرا. اونم جنازه میبینه، اونم داره میبینه مردم داره آسیب میبینن. پس فقط ما اختلال بعد از سانحه رو صرفا برای آسیب دیده هم نگاه نمی کنیم، و دامنش خیلی وسیعه، هم عمودی هم افقی توی جامعه، هم به آسیب پذیر لطمه میزنه، هم به امدادگر شاید لطمه بزنه. خب این یک بخشش. کسی که در معرض این محرک های بیرونی، حالا بعداً هم درونی هم بهش اضافه میشه، اتفاق میفته، دچار فشار روانی شدید میشه. در دراز مدت ما توی روانشناسی اجتماعی بحث جدی داریم، حکومت و دولت موظف است بودجه حمایت اجتماعی تامین کنه. ما این بودجه رو فوق العاده پایینه، اصلا شاید مشهود نیست توی جامعه ما. شاید انجمن مثلا روانشناسی تربیتی، سازمان نظام اهمیت میدن، حمایت میکنن، روانشناس گسیل میکنن، اما تو این سیل اخیر ما به این مسئله مواجه شدیم. به ما گفتن که هر کاری میکنیم تحت حمایت یک دست مثلا هلال احمر انجام بدیم. خب قطعا تو هلال احمر هم اولویت های خاص خودش رو وجود داره. به آقای مهندس گفتم، من مستقیم زنگ زدم به مسئول هلال احمر یکی از شهرهای لرستان، گفتم من میخوایم بیایم اونجا، گفت تلفن رو بده زنگ میزنیم. تا حالا به شما زنگ زده؟ به منم زنگ زده. نمیگم نمیخواد،
شاید آیه دکتر برهان این براشون باز تعریف نشده و این لزوم در واقع میشه گفت که
با سرفصل جی کشوری تو این قضیه اصلا نمیشه تعریف نشده باشه. حالا باز تعریف
نه بماره. اون که سر به صورت اداری به حال میاد تعریف میشه، یه بودجه‌ای مثلا اختصاص داده میشه جای خودش. این که من میگم باور فردی اون شخص در واقع این
خود همین هم اختلاله. حالا من به این بخشش فعلا کاری ندارم، بریم سراغ آسیب پذیر. یواش یواش انتظارات منفی اقرار آمیز انجام میشه. حالا تنها فقط سیل نیست، ما کل سوانه رو داریم بررسی میکنیم. حالا سیل مصداق کار ماست. فتح دائم میمونه تو حالت هیجانی، ما یکی از کلمات غلطی که تو ادبیات عمومی جامعه ماست میگه هیجانتو کنترل کن. کنترل خودش سرکوبه. امروز این ادبیات رو باید حذف کنیم، باید بگیم تنظیم کن، مدیریت کن. ما بعضی وقتا لازم داریم تخلیه هیجانی انجام بدیم. یکی از روش‌های همدلانه با آسیب دیده سیل اینه که اجازه بدی تخلیه هیجانی انجام بده، خاطرش رو تعریف کن. مشاور اونجا این کارو میکنه، دلجویی حاجی که میگفتن عملیاتش اینه، بذار خاطره ده ها بار تکرار کنه برای تو تعریف کنه. تخلیه هیجانیه. یه خیلی خوب، اگر ما نمیم آقای مهندس شما حتما این کار رو انجام بدید، اجازه بگو برو وایس داد بزن، برو بگو سعی باید این. اگر نه این تخلیه هیجانی اتفاق نیفته، باز ما تو توسعه بیماری روانی داریم شریک میکنیم. عذر میخوام.
بله.
ترس، وحشت، خشم، احساس عبو وجدان، احساس گناه، زودرنجی، تحریک از خشم منفجر شده، پرخاشگری زبانی و فیزیکی، پرخاشگری بود اشیا، خود تخریبی، دست به کارهای خطرناک، گوش به زنگی، اختلال خواب، تمام آسیب‌های روانی بد از سانه است. حالا من خیلی نمیدونم چقدر مجاز هستم این بحث رو ریز باز کنم. ما حتی اومدیم اینو خیلی نمیدونن، یک سامانه هوشمند ترک شده برای تشخیص آسیب ها ما داریم توی ایران، بومی هم هست. یعنی ما حتی مشاور ما میاد تو منطقه، روانشناس میاد تو منطقه آسیب دیده، یکی از کارهایی که میتونه انجام بده سنجش آسیب روانی اون فرده. خب ما الان لینک نداریم دیگه، به قول شما این پل ارتباطیه الان معیوبه. ما با ابزار سنجش بسیار بسیار معتبر، یکیشو این علمیه، میگه سرفصلای علمیه، ما ریفرنس علمی داریم میدیم چون فرمودن ما رو به ریفرنس هم کار کنیم. ما یکی از ابزارهای سنجش روانی کنار مصاحبه، کنار مشاهده، مثلا ابزار سنجش MMPI تو RF، اصلا ما سامانی هوشمند براش طراحی شده برای تشخیص آسیب ها.
سپاسگزارم. امیدوارم که به هر حال مسئولینی که الان اونجا دستن در کار هستن توجه لازم رو داشته باشن. به هر حال سیل دیگه الان تو خیلی جهات تموم شده، کمک ها داره انجام میشه، این بحث های آسیب شناسی های اجتماعیش تازه از الان شاید داره خودمایی میکنه و هی بیشتر میشه و قوت میره. آقای مدینی، حالا یه بخشی در واقع میشه گفت شاید شما خیلی بیشتر باش دست پنجه نرم کردید، بحث کمک رسانی به آسیب دیدگان سیل بوده و خود نحوه کمک رسانی تأثیر میگذاره در واقع روان اون شخص، اون کسی که آسیب دیده. آیا هماهنگی بین دستگاه ها فکر میکنید به سبک و سیاقی بود که قدری مردم آسیب دیده آرامتر بشن یا نه؟
من خدمت شما عرض کنم، اولا سلام عرض میکنم خدمت تمام مردم ایران. از مردم ایران تشکر میکنم این که این قضیه سیل اخیر گلستان و لرستان خدمتش همکاری با نهادهای دولتی و ارگانهای دولتی داشتن و کمک هایی که به مردم سیل زده کردن، من از تک تک اونا تقدیر و تشکر میکنم. و اینکه خدمت عرض کنم که کمک ها تو مناطق سیل زده، این که من دو تا از مناطق سیل زده ای که شخص رفته بودم، یکیش سیل گلستان بود، دومی این که سیل لرستان. تو قسمت لرستان کمک رسانی تو بخش پاپی بسیار ضعیف بود، یعنی روستایی که 10 تا خانواده بودن، 16 تا خانواده بودن، 10 تا داشتن، هیچ پزشکی اعزام نشده بود، بعد هیچ کمک رسانی خاصی انجام نشده بود. وقتی که ما رفتیم تو اون روستا با اهالی روستا یا اهالی اون شهرستان دیداری که داشتیم، صحبتایی که داشتیم، مثلا مردم اون روستا خیلی انتظار داشتن.
خب چقدر کمک های شما چقدر کمک کرد به آرام شدن در واقع مردم اون منطقه؟
تقریبا خدمت شما عرض کنم، مثلا ما یه مسیری را تنگه رفت، جاده فقط ریلی باز بود، یعنی راه دیگه‌ای وجود نداشت که بریم. ما این روستایی که رفتیم خدمتتون عرض کنم هیچ پولی نداشتن، مردم اون روستا واقعا تو بد شرایطی داشتن زندگی میکردن. وقتی که ما رفتیم اونجا، بازدیدی که از اونا داشتیم، صحبتایی که با اونا داشتیم و نشست و برخاستی که اونجا با اونا کردیم، به مردم دلداری هایی که دادیم، مردم 70% امیدوارتر شدند.
خیلی تأثیر داشته.
بله، مثلا شما... پزشکی که بله. من جا داره اینجا ببخشید از